سلام و روز بخیر. ساعت 3 بعد از چاشت به وقت کابل شد و به این برنامه از رادیو آزادی مفرشتن نگاه شما را خوش آمدید میگویم. در یک ساعت دیگر شنونده سرویس خبری، گزارش ها و برنامه های هفتوار رادیو آزادی استید. مقامات افغان در مراسم بزرگ داشت از هفته شهید گفتند که افغانستان با همسایه هایش دوستی بر اساس احترام متقابل می خواهد. هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان می گوید در شرایط فعلی ضرور نیست که نامزد وزارت دفاع برای اخذ رأی اعتماد به جرگه خواسته شود. همین موضوعات در سطر مطالب امروزی ما. گزارش های دیگر هم داریم. در نیمه دوم برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و رهبران زن را خواهید شنید. اما پیش از این همه سرویس خبری. در خبرهای جهان می شنوید که کمیشنر عالی اتحادیه اروپا در امور مهاجرین پلان اضطراری این اتحادیه را برای برخورد با بزرگترین بحران مهاجرین در اروپا اعلان کرد. خبرهای دیگر هم داریم، اما پیش از آن همکارم سهل لیوال خبرهای مربوط به افغانستان را به شما پیشکش می کند.
رئیس اجرایی حکومت میگوید کشور در همسایگی افغانستان در تلاش سقوط نظام و حمایت از تروریسم است. 5 مسافر از مسیر راه شبرغان سرپل ربوده شدند و وزارت مالیه افغانستان میگوید برای رفع کسر بودجه اقدامات عملی را روی دست دارد. سلام، این هم تفصیل خبرها. رئیس اجرای حکومت میگوید کشور در همسایگی افغانستان در تلاش سقوط نظام و حمایت از تروریسم است. عبدالله در مراسم تجلیل از هفته شهید در کابل با آن کس کشور مشخص نام نبرد، اما گفت که این کشور همسایه خواهان ایجاد یک نظام دست نشانده در افغانستان است.
آیا همه ما در این مجلس و می معتقد نیستیم که در همسایگی ما یک کشور متاسفانه تروریسم تقویه می کنه؟ خواب سقوط افغانستان، خواب نظام رژیم مزدور در این کشور به سر پرورانه.
آقای عبدالله افزود افغانها قهرمانیشان را ثابت کردند و هیچگاه غلامی را قبول نداشته و آماده دفاع از کشورشان هستند. این اظهارات در حال ابراز می گردد که پیش از این پاکستان در حملات اخیر در کابل و حمایت از تروریستان از سوی حکومت افغانستان مقصر دانسته شده است. 5 مسافر از مسیر راه شبرغان سرپل ربوده شدند. عبدالمنان رؤوفی، آمر اپراسیون قمندانی امنی ولایت جازجان، به رادیو آزادی گفت این افراد در ساحه قریه افغان تپه این ولایت قبل از ظهر امروز از سوی مخالفان مسلح ربوده شدند. با گفته آقای رؤوفی، این 5 تن افراد ملکی هستند که سوار بر یک موتر نو کرولا به طرف شبرغان در حرکت بودند. با آنکه مقام های امنیتی طالبان مسلح را مسئول این قضیه می دانند، اما این گروه تاکنون در این مورد تبصره نکرده است. و اساس گزارش ها در این اواخر راه جازجان سرپل به یک مسیر ناامن مبدل گردیده و از آغاز سال تا کنون چندین مسافر در این راه ربوده شدند اما دوباره رها شدند. وزارت مالیه افغانستان میگوید برای رفع کسر بودجه اقدامات عملی را روی دست دارد. اجمل حمید عبدالرحیم‌زی، سخنگوی این وزارت، امروز به رادیو آزادی گفت جمع‌آوری عواید داخلی به گونه شفاف، مبارزه با فساد اداری و بلند بردن ظرفیت واحدهای بودجوی برنامه‌هایی هستند که با تطبیق آن مشکل کسر بودجه برطرف خواهد شد. حکومت افغانستان در نشست‌های بین‌المللی ساموریکا در کابل تعهد کرد که در بدل کمک‌های جامعه جهانی در بودجه‌اش اصلاحات وارد کرده و آن را افزایش می‌دهد. این بود خبرهای مربوط به افغانستان. اخبار منطقه و جهان را از زرغونه منگل بشنوید.
آیت الله علی خامنه ای رهبر مذهبی ایران میگوید اگر مسئله توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهان نمی بود، تهران با آمریکا مذاکره نمی کرد. صفحه اینترنتی خامنه ای از قول وی نوشته که گفته است تهران به دلایل خاص وارد مذاکرات با واشنگتن شد. ما روی مسائل دیگر با ایالات متحده مذاکره نمی کردیم. بر اساس توافق 14 ماه جولای میان تهران و قدرت‌های جهان، در بدل توقف برنامه هسته‌ای ایران، تحریمات بر این کشور به شکل تدریجی کاهش خواهد یافت. خامنه‌ای گفت هر مذاکره دیگر وسیله برای تعمیل خواست‌های آمریکا بر ایران خواهد بود. این بیانات یک روز بعد از آن ایراد شده است که رئیس جمهور ایران حسن روحانی اشاره کرد که جمهوری اسلامی ایران آماده است برای یافتن راه حل برای جنگ سوریه با آمریکا مذاکره کند. یک خبرنگار پاکستانی امروز در شهر بندری کراچی کشته شد. افراد مسلح ناشناس بر آفتاب علم در نزدیکی منزلش آتش گشوده و او را کشتند. علم برای چندین چینل تلویزیونی کار می کرد. این دومین حمله بر خبرنگاران در کراچی در 24 ساعت گذشته بوده است. پلیس پاکستان می گوید افراد مسلح دیشب بر موتر حامل کارمندان تلویزیون جیو آتش گشوده یک تخنیکر این تلویزیون به نام ارشاد علی را کشتند و یک تن دیگر را زخمی ساختند. بعد از این حملات اتحادیه خبرنگاران پاکستان خواهان تجدید تدابیر امنیتی برای کارمندان رسانه ها و گرفتاری فوری مرتکبین شد. بخشی از بحران جاری مهاجرین در اتحادیه اروپا حل شد. ژان کلود جانکر، کمیشنر عالی اتحادیه اروپا در امور مهاجرین، پلان اضطراری این اتحادیه را برای برخورد با بزرگترین بحران مهاجرین در اروپا بعد از جنگ دوم جهانی اعلان کرد.
I call on member states to adopt the commission proposals on the emergency.
وی میگوید من از اعضای اتحادیه اروپا میخواهم در اجلاس 14 سپتامبر وزرای داخله این اتحادیه از پیشنهاد کمیته در مورد مستقرسازی اجباری اضطراری 160 هزار مهاجر حمایت کنند. ما در مورد 40 هزار نفر صحبت نمی کنیم، نه هم در مورد 120 هزار نفر. کشورهای اروپایی باید 160 هزار مهاجر را در آغوششان بپذیرند. جزئیات موضوع تا لحظات بعد. وزارت خارجه روسیه پذیرفته است که متخصصین نظامی روسی در سوریه حضور داشتند. ماریا زخاروا امروز گفت که این متخصصین برای تحویل دهی تجهیزات روسیه به سوریه رفته بودند که به گفته مسکو هدف آن مبارزه علیه تروریسم است. خانم زخاروا همچنان گفت خواست آمریکا از یونان و بلغاریا در مورد مسدود ساختن حریم فضاییشان بر روی پروازهای روسیه به سوریه مساویست با گستاخی بین المللی. این بیانات وزارت خارجه روسیه یک روز بعد از آن ایراد شد که واشنگتن گفت در مورد گزارش های نگران است که گویا روسیه شاید پرسنل اضافی نظامی و تیاره ها را به سوریه فرستاده و در آنجا مستقر کرده است. جاش ارنست سخنگوی قصر سفید دیروز همچنان هشدار داد که تقویت حضور نظامی روسیه در سوریه می تواند منتج به مقابله با ائتلاف بر رهبری آمریکا شود که حملات هوایی را علیه داعش در سوریه به پیش می برد. پایان اخبار.
تحولات خبری افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. 39 دقیقه به وقت کابل شد. در ادامه این برنامه مقامات افغان در مراسم بزرگداشت از هفته شهید گفتند که افغانستان با همسایه هایش دوستی بر اساس احترام متقابل می خواهد. آیت اداری ولسی جرگه افغانستان میگوید در شرایط فعلی ضرور نیست که نامزد وزارت دفاع برای اخذ رأی اعتماد به این جرگه معرفی شود. وزارت مالیه افغانستان میگوید تلاش دارد از طریق جمع‌آوری عواید داخلی جلوه کسر بودیجه را بگیرد.
ما هغه ژمنه چې نړیوالې ټولنې سره کړې وې تر ډېره حده پورې ترسره شوې دي، او د نورو ژمنو چې تر کار لاندې ده. موږ د عوایدو د راټولولو په برخه کې د شفافیت لپاره کامل پروګرامونه لرو.
عملیات برای دستگیری معاون پیشین وزارت دفاع تاجیکستان برای چهارمین روز هم ادامه دارد. گزارش های دیگر هم داریم. حقوق اساسی و بشری و همچنان رهبران زن. دو برنامه هفتوار رادیو آزادی را در نیمه دوم فراموش نکنید. در برنامه حقوق اساسی و بشری در مورد اصل کرامت انسانی میشنوید.
از آنجایی که انسان انسان هست، به او خاطر مورد توهین تحقیر نباید قرار بگیرد. یعنی احترام یکی از ویژگی های منحصر به انسان هست.
از شما دعوت میکنم که تا آخر با ما باشید. شنونده رادیو آزادی هستید، فرشته نگاه هستم و همکارم امان امیرزای در بخش تکنیک مرا همراهی میکنه. امان، طوری که در آغاز هم شنیدید، مقامات افغان در مراسم بزرگداشت از هفته شهید گفتند که افغانستان با همسایه هایش دوستی بر اساس احترام متقابل میخواهد. در مراسم که به این هدف در خیمه تاریخی لوی جرگه در شهر کابل برگزار شده بود، رئیس جمهور غنی از قربانی و فداکاری های مردم افغانستان در سالهای گذشته قدردانی کرد. در این حال عبدالله رئیس اجرایی حکومت گفت که هیچ کشوری نمیتواند که افغانستان را غلامش بسازد. از سوی هم عبدالرب رسول سیاف رهبر پیشین جهادی میگوید که سلامت منطقه و جهان با سلامت و تامین امنیت افغانستان گره خورده است. نسیم شفق جزئیات میدهد.
دوستی و روابط خوب با همسایه ها بر اساس احترام متقابل و تاکید بر اینکه سلامت و امنیت افغانستان سلامت منطقه و جهان است از اظهارات عمده برخی از سیاسیون افغانستان در مراسم بزرگداشت از هفته شهید بود. رئیس جمهور غنی در یک پیام ویدئویی گفت که در کنار قدردانی از قربانی های افغان ها در سالهای گذشته باید سعی شود تا جلب خونریزی در افغانستان نیز گرفته شود.
مقصد یواسی دانده ده سید دوی ده قربانه یو درناوی وکرو، بلکه مقصد دا هم ده سید ظلم، بیرحمی او خونریزی ده ختمول لپاره خپل اراده لا مضبوطه او خپل آواز لا اوچت کرو.
در این حال عبدالله رئیس اجرایی حکومت میگوید کسانی که خواب سقوط افغانستان را بر سر می پروراند باید بدانند که هرگز به این هدفشان دست نخواهند یافت. آقای عبدالله گفت که سیاست افغانستان ادامه دوستی با همسایه ها است، اما او تاکید کرد که دوستی نباید به معنی غلامی باشد و افغان ها هرگز غلامی کسی را نپذیرفته است.
راه ما دوام دوستی با همسایه هاست، امی نیت ماست، امی از مراده ماست، یکی. اما دوستی به معنای قبول مزدوری نیست، دوستی به معنای قبول ضعف در بنیاد ملی کشور نیست و نمی باشد. پس دو نقطه، دوستی می خواهیم اما دوستی بر اساس احترام متقابل، بر اساس حق مساوی. هیچ چیز کمتر از این قبول نداریم از هیچ کس، از هیچ کشور، از هیچ سرزمین، از هیچ قدرت.
در این مراسم که در خیمه تاریخی لوی جرگه در شهر کابل برگزار شده بود، بر علاوه اعضای کابینه شماری از اعضای شورای ملی و صدها تن از هواخواهان مجاهدین گرد هم آمده بودند. در این مراسم عبدالرب رسول سیاف رهبر سابق جهادی نیز سخنرانی کرد و خطاب به طالبان مسلح گفت که آنان باید از کنترل کشورهای بیگانه که هدف وی پاکستان بود خود را آزاد سازند. آقای سیاف ایجاد امارت اسلامی طالبان را نیز خلاف قانون و احکام شریعت خواند.
دیگه این طالبا وضاحت بیشتر چی میخواهند دیگه ازی؟ دو سال رهبرشان زیر خاک بود، کمانده های تنظیرها در این دو سال صادر شده. از طرف چی بود و به کدام دین و به کدام شریعت اینای کمانده ها را تنفیذ کردن و مورد اجرا قرار دادن؟ از این معلوم بشه که به زندگیشان هم کمانده به دست دیگر ها بود و بعد از مرگشان کمانده به دست دیگر ها.
حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان نیز در سخنانش به ویدیوی نشر شده از سوی منصور دادالله یکی از قماندانان پرنفوذ طالبان اشاره کرد و گفت که اظهارات ملا دادالله نشان داد که طالبان از سوی شبکه استخبارات پاکستان دستور میگیرند. آقای کرزی جوانان را خطاب قرار داده گفت که نباید کشور را ترک کنند، بلکه به گفته وی آنان باید به جای رفتن به کشورهای بیرونی کشور خود را آباد بسازند.
از این خاک مجاهد، از این خاک که در جهان با وطن دوستی و فداکاری با شورش میریم بیرون، ترک نکنین وطن تانم، همینجا باشین، تعلیم کنین و این خاک تانم بهتر از جای بسازین که بوجه پناه میبرین. روزگار سخت دار، سر هر ملت ده، سر ما بوده، انشاءالله نگذره گذراست.
14 سال پیش از امروز احمد شاه مسعود یکی از قماندانان جهادی که بعداً از سوی حکومت افغانستان برایش لقب قهرمان ملی داده شد، در این روز در ولسوالی خواجه بهاءالدین ولایت تخار به قتل رسید. از هفته شهید از چندین سال به این سو در 9 سپتامبر از سوی حکومت افغانستان طی مراسم رسمی در شهر کابل و برخی ولایت افغانستان بزرگداشت می شود. نسیم شفق، رادیو آزادی، کابل.
در گزارش همکارم نسیم شفق از کابل شنیدید که مقامات افغان در مراسم بزرگداشت دفتر شهید گفتند که افغانستان با همسایه‌هایش دوستی بر اساس احترام متقابل می‌خواهد. امروز در خیمه لوی جرگه دفتر شهید یاد بود. به هم علامت امروز مصادف است با 14 سال کشته شدن احمد شاه مسعود. احمد شاه مسعود یکی از قماندانان جهادی که به لقب قهرمان ملی مسما است، 14 سال قبل در امین روز در ولسوالی خواجه بهاءالدین تخار در یک حمله انتحاری کشته شد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان میگوید با در نظر داشت وضعیت اضطراری کنونی در کشور، لازم نیست که حکومت نامزد وزارت دفاع را برای گرفتن رأی اعتماد به این جرگه معرفی کند. نذیر احمد زی معاون دومین جرگه امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت تا زمان معرفی نامزد وزارت دفاع بهتر است این وزارت از سوی سرپرست اداره شود. اما آگاهان امور نظامی میگویند با توجه به ناامنی های جوری و تهدیدات در کشور، اداره وزارت دفاع سوی سرپرست یک چالش جدی می باشد. فریبا وایدی جزئیات دارد.
در حالی که ناامنی ها در افغانستان به اوج رسیده و کلیدی ترین نهاد حکومت افغانستان یعنی وزارت دفاع از سوی سرپرست اداره می شود، اما هیئت اداری ولسی جرگه می گوید که با توجه به وضعیت کنونی کشور لازم نیست که نامزد وزارت دفاع جهت عقص رأی اعتماد به این جرگه معرفی شود. نذیر احمدزی معاون دوم ولسی جرگه روز چهارشنبه بر رادیو زدی گفت اگر اکنون از حکومت بخواهند که نامزد وزیر دفاع را برای گرفتن رأی اعتماد به این جرگه معرفی کند، وضعیت در این کشور بدتر خواهد شد.
حالا در رقم تدی نامنیانی زیادی دی؟
در وضعیت فعلی نامنی ها زیاد است. با زمانی که وضعیت کم نرمال شود، انشالله ما درخواست معرفی وزیر دفاع را می کنیم. اکنون حالات جنگی است و اگر ما بار بار بخواهیم و این که داروی وزیر جدید موافقه شود، وقت زیاد می گیرد. پس بهتر است بعد از نرمال شدن وضعیت از رئیس جمهور بخواهیم که وزیر دفاع را معرفی کند.
آقای احمدزی گفت که پلیسی خارجی محمد معصوم استانگزی سرپرست وزارت دفاع مورد قبول آنان می باشد و تا زمان معرفی نامزد وزیر دفاع بهتر از آقای استانگزی این وزارت را سرپرستی کند. محمد معصوم استانگزی حدود 4 ماه پیش با عنوان نامزد وزارت دفاع سوی ریاست جمهوری به ولسی جرگه معرفی شد، اما وی نتوانست از این جرگه رأی اعتماد به دست بیاورد. آقای استانگزی از آن زمان تا اکنون سرپرستی وزارت دفاع را به عهده دارد. پیش از این برخی از منابع حکومتی گفتند که معصوم استانگزی سرپرست وزارت دفاع برای مدت نامعلوم به کارش ادامه خواهد داد، اما آگاهان امور نظامی میگویند که با توجه به افزایش ناامنی‌ها و تهدیدات داعش نیاز جدی است که وزارت دفاع وزیر داشته باشد نه سرپرست. جاوید کوهستانی یکی از این آگاهان میگوید که اداره وزارت دفاع از سوی سرپرست سبب می شود که مسئولان دیگر سکتورهای امنیتی خود را کمتر در برابر وضعیت کشور مسئول احساس کنند.
در چنین یک وضعیت نداشتن وزیر دفاع در رأس اداره که بتانه هماهنگی را میان تمام قوتهای مسلح افغانستان به وجود بیاره، وضعیت افغانستان رهبری و کنترل امنیتی داشته باشه، یک فاجعه است به افغانستان.
پیش از این نیز مردم و آگاهان نظامی از اداره یک سکتور مهم امنیتی و دفاعی از سوی سرپرست انتقاد کرده و گفتند که با توجه به وضعیت بد امنیتی کشور نباید بیش از این وزارت دفاع از سوی سرپرست اداره شود.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
اما اکنون شما شنونده رادیو آزادی هستید. وزارت مالی افغانستان میگوید برای رفع کسر بودجه و عملی ساختن تعهدات حکومت این کشور با جامعه جهانی برنامه‌های متعدد را روی دست دارد. سخنگوی این وزارت در صحبت با رادیو آزادی از برنامه‌های چون جمع‌آوری عواید داخلی به گونه شفاف، مبارزه با فساد اداری و بلند بردن ظرفیت واحدهای بودجه‌ای نام می‌برد که با تطبیق آن کسر بودجه حل خواهد شد. ویدا برکی جزئیات می‌دهد.
وزارت مالی افغانستان میگوید که برای بلند بردن عواید داخلی و رفع کسر بودجه این بار اهدافشان را در کوتاه مدت اما به شیوه‌های متفاوت تطبیق خواهند کرد. سخنگوی این وزارت میگوید که مصرف کمک‌های بین‌المللی از طریق بودجه ملی و با در نظر داشت اولویت‌های حکومت افغانستان از جمله پیش‌شرط‌هایند که می‌تواند حکومت را در جهت عملی ساختن تعهداتش به جامعه جهانی کمک نماید. اجمل عبدالرحیم زی سخنگوی این وزارت روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که آنان تلاش دارند تا عواید را به گونه درست جمع‌آوری کرده و جلوه کسر بودجه را بگیرند.
تعهداتی که زیر کار است به خاطر عملی شدن از او تلاش داریم در اوقات مختلف واحدهای بودجه‌ای خود ما از طریق سی‌نشست‌ها همراه از ما کار میکنیم تا بتانیم آنها را در قسمت مصرف بودجه کمک کنیم. هدف ما این است که بتانیم عواید را به شکل درست اساسی جمع‌آوری کنیم. از هر نوع فساد، روابط شخصی، قاچاق و یا زور مداخله مقامات محلی جلوگیری کنیم. روابط تجاری و اقتصادی ما با کشورهای همسایه بهتر شود.
آقای عبدالرحیم زی بار دیگر به مشکل مصرف بودجه اشاره کرده گفت که عملکرد حکومت وحدت ملی در قبال افراد دخیل در فساد اداری به هر سطحی که باشد جدی خواهد بود. اما وی میگوید که کسر بودجه سال روان قابل نگرانی نیست و حکومت میتواند با عملی کردن برنامه‌های مشخص به این معضل نقطه پایان بگذارد. این در حالی است که بیش از این مقامات در افغانستان بانک کسر توازن تجارت افغانستان را بین 94 تا 96 درصد خواندند. در نشست مقام‌های ارشد یا سام که در آغاز هفته جاری در کابل برگزار شد، تعهدات دو جانبه از سوی حکومت افغانستان و جامعه بین‌المللی صورت گرفت. ثبت دارایی‌های تمام کارمندان بلندپایه حکومت، نهایی سازی قانون تدارکات، آغاز کار کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی، نهایی سازی بودجه ولایتی، ترتیب پلان تطبیقی ضد فساد اداری تا آخر سال از سوی 5 وزارت ایداتی، آوردن اصلاحات در نهادهای عدلی و قضایی و برخی موارد دیگر شامل تعهدات حکومت افغانستان به جامعه جهانی بود. با این همه برخی از اعضای ولسی جرگه نسبت به عملی شدن این تعهدات از سوی حکومت وحدت ملی چندان خوشبین نیستند. باز محمد جزجانی عضو کمیسیون مالی و بودجه این جرگه در این مورد دیدگاهش را چنین بیان کرد:
با مالی بالا بردن عواید بالا نمیره. در دنیا یک ضرور مسئله است که تکس کم بودجه بالا آید. همین حکومت که مبارزه کرده نمیشه. صداقت وجود نداره و اینا زنجیره‌ای با هم شریک هستند. اگر شریک نمی بودند ممکن عواید ما در کسر مواجه نمیشد. این یک سالش ما شاهد هستیم. اگر حکومت به این کشیگیر بوده باشه هیچ دست پیدا نمیکنه که عوایدش بالا بره.
مقامات حکومت افغانستان میگویند که تلاش خواهند کرد تا عواید داخلی را بیشتر بسازند و با اقدامات عایداتی دیگر سعی میکنند تا جلوه کسر بودجه را در این کشور بگیرند. اما تحلیلگران میگویند تا زمانی که دیدگاه واحد در میان رهبران حکومت ایجاد نگردد و ادارات عایداتی افغانستان از انحصار افراد فاسد بیرون نشود، فکر نمی شود که عواید داخلی این کشور بیشتر گردد.
بانک رقم مرگ میر اطفال زیر سن 5 سال نسبت به سال 1990 میلادی نصف شده، اما هدف سازمان ملل متحد که کاهش مرگ میر آنها به 2/3 بود تا هنوز به دست نیامده است. بر اساس گزارش‌ها سالانه صدها طفل قبل از رسیدن به سن 5 سالگی در افغانستان وفات می‌کنند. وزارت صحت افغانستان میگوید در حال حاضر این رقم در افغانستان نیز کاهش یافته است. آرش مایون با جزئیات بیشتر.
بر اساس ارقامی که به تاریخ 9 سپتامبر نشر شد، در مقایسه با سال 1990 میلادی، با آن که مرگ و میر اطفال زیر سن 5 سال تقریباً به نصف آن کاهش یافته است، اما سازمان ملل متحد نتوانست به هدف تعیین شده کاهش مرگ و میر اطفال به 2/3 آن برسد. نتایج مطالعات نشر شده نشان می‌دهد که از جمله 195 کشور جهان صرف 62 کشور آن توانستند که به هدفی که 15 سال قبل در زمینه کاهش مرگ و میر اطفال زیر سن 5 سال تعیین شده بود برسند. در این مطالعات که در مجله لنست مدیکل نشر شده گفته شده است که در سال 1990 میلادی از جمله 1000 طفل متولد شده 91 تن آنها قبل از رسیدن به سن 5 سالگی هلاک می‌شدند. اما در سال 2015 میلادی این رقم به 43 تن از 1000 طفل رسیده است. به این مفهوم که رقم مرگ و میر اطفال از 12.7 میلیون در سال 1990 میلادی و 5.9 میلیون در سال 2015 میلادی کاهش یافته است. افغانستان تا هنوز هم در فهرست کشورهای قرار دارد که میزان مرگ و میر اطفال در آن زیاد است. وحید الله مایار سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان با مقایسه مرگ و میر اطفال در سال 2000 با سال جاری میلادی در صحبت با رادیو آزادی گفت:
خوشبختانه در قسمت مرگ و میر اطفال کاهش قابل ملاحظه رو نما شده. در سال 2000 در هر 1000 طفل که زنده تولد می شدن 253 اونا قبل از رسیدن به سن 5 سالگی جان خود از دست می دادند. که این رقم فعلا خوشبختانه که به کمتر از 100 طفل در هر 1000 طفل رسیده. به این شکل ما کاهش در مرگ و میر خانم ها می بینیم. قبلا در سال 2000 در هر 27 دقیقه یک مادر جان خود از دست می داد. اما در حال حاضر این تقریبا در هر 2 ساعت یک مادر جان خود از دست می دهد. اما با واسطه پیشرفت های هم هنوز هم افغانستان در لیست کشورهایی که میزان بلند مرگ و میر مادرها و اطفال داره می باشد.
وحید الله مایار با برشمردن دلایل کاهش مرگ و میر اطفال و مادران در افغانستان و ابراز این که افغانستان هنوز هم در بین کشورهایی است که میزان مرگ و میر اطفال زیر 5 سال در آن زیاد است میگوید.
دلیل عمده کاهش مرگ و میر نزدی است که تشکر به خدمات صحی افزایش پیدا کرده و ما در تمام نقاط افغانستان در قریه‌جات در تمام کارکنان صحی داریم که اونا به ما مشوره صحی میتن. و شما میفهم که مرگ میره اطفال زیادتر نشی از انداز پای سالات میخوش از نشی سینه و غل و همچنان سوی تغذی خاط و مزمن که خوشبختانه سطح آگاهی مردم اینا زیاد بخشده که ما وزارت صحت عامه مدیون خدمات این کارخانه سیم و در مجموع تمام پرسنل سیم میباشد.
برای سال 2030 میلادی هدف تازه‌ای در زمینه کاهش مرگ و میر اطفال در جهان تعیین شده است که بر اساس آن میزان هلاکت اطفال باید از بین 1000 طفل متولد شده به 25 تن کاهش یابد. در مطالعات اخیر که در مجله لنست مدیکال نشر شده است گفته می شود که برای رسیدن به این هدف باید 47 کشور جهان تلاش‌هایشان را تشدید بخشند که 34 کشور آن در بخش صحرایی آفریقا و افغانستان و پاکستان در جنوب آسیا قرار دارند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
حکومت ترکیه دیروز نیروهای زمینی را در داخل عراق جابجا کرد. هدف ترکیه از این اقدام نابود ساختن جنگجویان کرد است. این جنگجویان در عملات داخلند که در آن در روزهای اخیر 31 مامور پلیس و سرباز ترکیه کشته شدند، ژکفر احمدی گزارش می‌دهد.
از سال 2011 به این سو این نخستین بار است که نیروهای زمینی ترکیه در آن سوی سرحد در عراق مستقر می شوند. خبرگزاری دولتی آناتولی ترکیه گزارش می دهد که 150 سرباز ترکی وارد شمال عراق شدند. هدف آنها نابود ساختن بیش از 20 جنگجوی حزب کارگران کردستان یا PKK است. این جنگجویان پس از اجرای یک حمله بالای ماموران پلیس ترکیه به آن سوی سرحد فرار کردند. مقام‌های ترکیه به طور مشخص نگفتند که عملیات نیروهای ترکی در شمال عراق تا چی زمان ادامه خواهد یافت. اما یک مقام که نامش افشا نشده گفته است که این عملیات کوتاه مدت خواهد بود. جت‌های ترکیه نیز حملات هوایی بیشتر را بالای کمپ‌های شورشیان در این منطقه اجرا کردند. عملیات نظامیان ترکیه در آن سوی سرحد این کشور پس از افزایش درگیری‌ها میان سربازان حکومتی و نیروهای کرد و موجی از حملات PKK صورت می‌گیرد. در این حملات از 6 سپتامبر به این سو دست کم 31 سرباز و مأمور پلیس ترکیه کشته شدند. در انفجار بمب جاسازی شده در موتر دیروز حداقل 15 پلیس به قتل رسیدند. ترکیه یکی از متحدان ناتو در ماه جولای توافق کرد که در مبارزه ائتلاف بر رهبری آمریکا علیه داعش به گونه فعالتر شرکت خواهد کرد. حکومت ترکیه به آمریکا اجازه داده است تا با استفاده از پایگاه‌های هوایی ترکیه و توسط طیاره‌های جنگی و بی سرنشین خود حملات هوایی را علیه داعش را اندازی کند. جت‌های ترکیه نیز اهداف گروه دولت اسلامی را در نزدیکی سرحدش با سوریه مورد حمله قرار دادند. حملات هوایی و زمینی ترکیه علیه PKK وضعیت را برای آمریکا و متحدانش دشوار می‌سازد. کردها در جنگ علیه داعش در سوریه و شمال عراق سهم بیشتر دارند. ایالات متحده آمریکا از حکومت ترکیه و حزب کارگران کردستان خواسته است تا به میز گفتگو برگردند. جاش ارنست سخنگوی قصر سفید گفته است این برای ترکیه و پیکک مهم است تا به پروسه رسیدن به یک راه حل صلح آمیز برگردند.
شنیدید که حکومت ترکیه دیروز نیروهای زمینی را در داخل عراق جابجا کرد. تشکر از همراهیتون با رادیو آزادی. تا دقایق دیگر برنامه های افتوار رادیو آزادی را خواهید شنید. اما در اینجا رسیدیم به نیمه دوم برنامه. ساعت 3:30 به وقت کابل شد. همکارم زرغون منگل با سرخط خبرهای تازه و مهم در استودیوست.
رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید کشور در همسایگی افغانستان در تلاش سقوط نظام و حمایت از تروریسم است. عبدالله عبدالله امروز در مراسم تجلیل از هفته شهید با آنکه از کشور مشخص نام نبرد ولی گفت که این کشور همسایه خواهان ایجاد یک نظام دست نشانده در افغانستان است. 5 مسافر از مسیر راه شبرغان سر پل ربوده شدند. یک مقام امنیتی جوزجان می گوید این افراد در قلعه افغان تپه این ولایت امروز از سوی مخالفین مسلح ربوده شدند. اتحادیه اروپا پلان اضطراری این اتحادیه را برای برخورد با بحران جاری مهاجرین اعلان کرد. قرار است 160 هزار مهاجر در کشورهای مختلف اتحادیه اروپا بر اساس یک برنامه الزامی جابجا شوند. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر مذهبی ایران میگوید اگر مسئله توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهان نمی بود، تهران با آمریکا مذاکره نمی کرد. یک خبرنگار پاکستانی امروز در شهر بندری کراچی کشته شد. افراد مسئله ناشناس بر آفتاب علم در نزدیکی منزلش آتش گشوده او را کشتند. و وزارت خارجه روسیه این را پذیرفته است که متخصصین نظامی روسی در سوریه حضور داشتند. ماریا آخاروا امروز گفت که این متخصصین برای تحویل دهی تجهیزات روسیه به سوریه رفته بودند که به گفته مسکو هدف آن مبارزه علیه تروریسم است.
تفصیل این خبرها را روی وبسایت رادیو آزادی دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org. آل هم تحولات اقتصادی با لیزا حیدری.
مسئولین ریاست زراعت و مالداری زون شمال شرق میگویند که برای 140 زن وسایل کشت سبزیجات توزیع گردیده است. محمد غلام ملاخیل مسئول بخش مالداری و باغداری ریاست زراعت این زون امروز برای دیازده گفت که برای 3400 زن دهقان 16 نوع تخم سبزیجات توزیع گردیده است. آقای ملاخیل همچنان گفت که هدف از توزیع این وسایل رشد اقتصاد زنان زراعت پیشه می باشد. و در خبر اخیر میشنوید که ریاست زراعت و مالداری ولایت لوگر میگوید که امسال حاصلات انگور این ولایت افزایش یافته، اما دهقانان برای بازاریابی این حاصلات با مشکلات روبرواند. انجینیر همایون عمر رئیس زراعت و مالداری این ولایت امروز به رادیو آزادی گفت که با آنکه انگور این ولایت در سال جاری با یخزدگی ها روبرو بود، اما باز هم حاصلات آن چشمگیر بوده است. آقای عمر افزود که هرگاه مسئولان در این خصوص توجه جدی نکنند، احتمال می رود که بیشتر باغداران در سال آینده به ایجاد باغ‌های انگور در این ولایت اقدام نکنند.
تحولات اقتصادی افغانستان را از همکارم لیزا حیدری شنیدید. تا دقایق بعد برنامه های افتوار رادیو آزادی را فراموش نکنید. اما پیش از آن از تاجیکستان برایتان میگوییم. در حمله روز جمعه گذشته در نزدیکی شهر دوشنبه تاجیکستان 9 مامور پلیس کشته شدند. مقامات تاجیکستان معاون پیشین وزارت دفاع این کشور را در دست داشتن در این حمله متهم کردند. عملیات برای دستگیری عبدالعلی نزار زاده نیز از سوی نیروهای امنیتی تاجیکستان آغاز شده. در این مورد بیشتر از مؤمن احمدی خبرنگار بخش تاجیکستان رادیو آزادی در دوشنبه میشنویم که از تحولات تازه در این رابطه ما را با خبر میسازد.
اون صبح 4 سپتامبر که با
وزارت مدافع تاجیکستان و یک شعبه کارهای داخلی در 20 کیلومتری دوشنبه حمله صورت گرفته بود. دفعتن صبح همون 4 سپتامبر مقامات رسمی تاجیکستان گفتند که این حمله زیر رهبری عبدالحلیم نظرزاده معروف با حاجی حلیم که از قماندان های سابق در اتحاد مخالفین تاجیکستان بود و در پی سازش جانب حکومت گذاشته بود و تا به مقام معاون وزیر دفاع گذاشته بود این نفر دست دارد و پس از این حمله زیر مقابلیت این نفر با دره رامید فرار کرد با گفته مقامات تاجیکستان و اونجا با ایده از طرفداران خود پناه برد است که اینجا دقیقا حدود 100 تا 150 کیلومتر از دوشنبه پایتخت تاجیکستان دور موقعیت دارد. از 4 سپتامبر ما همه ساعت و همه لحظه اینا این تحولات پیگیری داریم و خوب یک روزی بعدش مقامات اطلاع دادن که 14 نفر از همراهان عبدالحلیم نظرزاده بازداشت شدند و روز دیگرش از 7 نفر بازداشت شده از اونها خبر دادند و دیروز هم بود که گفتن که 3 نفر از همراهان عبدالحلیم نظرزاده معروف به حاجی علیم بازداشت شده است.
گزارش هایی را که فعلا در دسترس داریم بر اساس از این گزارش ها گفته میشه که 72 نفر از طرفدارای نظرزاده فعلا در بازداشت پلیس به سر میبرن و حتی درگیری هایی که صورت گرفته یک نفر از طرفدارای زو کشته هم شده. از درگیری ها بگو، این درگیری در کجا صورت گرفته و آیا در مناطق مسکونی یا باشندگان محل از این متضرر شدن یا نه؟
نه، این درگیری هایی که اکنون صورت میگیرد و طبق اطلاع رسمی تا کنون 17 تن از جانبداران عبدالحلیم نظرزاده کشته شدند، دورتر چنان قبلا گفتم در بیش از 100 کیلومتری دوشنبه ادامه دارد و اینجا یک دره هست و کوهستان جنگل که اونجا دهه های خورد است و با گفتن مقامات رسمی این دورتر از دهات عملیات جریان دارد و تا کنون هیچ کدام از ساکنان عادی در پی این عملیات زیان ندیدند.
حمله 4 سپتامبر در نزدیکی دوشنبه یک حمله بود که گفتن در سالهای سال تور یک حمله صورت نگرفته بود و بی سابقه خوانده شده. در کل وضعیت شهر دوشنبه یا گرد نوای از او اکنون در چی وضعیت قرار داره؟ آیا مردم ای حمله نگران ساخته یا زندگی عادی ادامه داره؟
خوب زندگی عادی ادامه دارد، اما این حمله که خیلی غافلگیرانه و غیر انتظار بود یک جوری یک اندک مردم نگران ساخته است و مردم همیشه دنبال این است که این عاقبتش با چی می انجام. البته ما دیدیم که صبح همون روز هرچند که دوشنبه خیلی آرام بود و مقامات مردم هم می گفتن که هیچ جای نگرانی نداشته باشند که هیچ خطر با جانشون تهدید نمیکنه، اما ما دیدیم که برخی ها دیگر صبح همون روز فرزنداشون با باغچه کودکانه نمی بردن، برخی ها نمی خواستن فرزنداشون در خیابان ها گشت و گذار کنه. به هر حال یک احساس می شود که مردم یک اندازه از این حمله غافلگیرانه ترس برده هستند و خیلی احتیاطکارانه گشت و گذار میکنند.
مومن احمدی خبرنگار بخش تاجیکستان رادیو آزادی را از شهر دوشنبه با خود داشتیم که می گفت عملیات برای دستگیری معاون پیشین وزارت دفاع این کشور هنوز هم جریان دارد. فرشته نگاستم و تشکری میکنم از اینکه رادیو آزادی را میشنوید. رادیو آزادی را میتوانید از 7 صبح تا 7 شام در 7 روز هفته روی موج متوسط 12.96 و FM 108.5 بشنوید. حال هم نوبت رسیده به نشر برنامه های هفتوار. دقایق بعد برنامه رهبران زن با همکار مصطفی صدیقی را خواهید شنید، اما حال لیزا ایدری با برنامه حقوق اساسی و بشری با شماست.
حقوق اساسی و بشری.
سلام، روز بخیر شنونده های گرامی، به یکی دیگر از برنامه های حقوق اساسی و بشری از رادیو آزادی خوش آمدید. این برنامه هر هفته به میزبانی من لیزا حیدری روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی به نشر می رسد. در این برنامه با باز محمد آموزگار، مسئول بخش تعلیم و تربیت در دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان روی اصل کرامت انسانی صحبت می کنیم. آقای آموزگار، به برنامه خوش آمدین. در ابتدا شما می شنویم که اصل کرامت انسانی چی مفهوم را افاده می کند؟
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما سلام عرض می کنیم. اصل کرامت انسانی در کنار اصول دیگه حقوق بشر مثل اصل برابری، اصل آزادی، محوری ترین اصل حقوق بشر را تشکیل میده که به معنای عزت، بزرگ، منزلت، احترام، شأن و شوکت و اینا به کار رفته. در کتاب های مختلف، در گفته های مختلف به این معنا استفاده شده. به می خاطر هم هست که انسان، وقتی ما میگیم انسان دارای کرامت هست، این انسان موجود شریف هست که باید احترام شود، باید تکریم شود. کرامت انسان در واقع تمام محوری ترین اصل و پایه و ستون حقوق بشر را تشکیل میده. و وقتی ما از حقوق بشر صحبت میکنیم، یعنی حقوق بشر از این خاطر دارای حقوق هست که دارای کرامت هست، دارای شأن و شوکت هست، دارای منزلت هست، دارای احترام هست. به خاطر در ادیان و هم در اسناد بین المللی حقوق بشر و هم در اسناد ملی و قوانین ملی ما و شما اگر بریم دقت بکنیم، میبینیم که کرامت به معنا استفاده شده که به معنای شأن و شوکت و منزلت و احترام، که انسان نباید تحقیر شود، انسان نباید مورد اهانت قرار بگیره، انسان باید احترام شود.
تشکر آقای آموزگار. مبنا و اساس کرامت انسانی چی است؟
برای مبنا و اساس کرامت انسانی ما میتونیم که از دو دیدگاهی را مورد بررسی قرار بدیم. یکی دیدگاه دینی در این زمینه، که دیدگاه دینی، از دیدگاه دینی برجسته ترین معیار که برای کرامت انسانی ما میتونیم داشته باشیم آیه ولقد کرمنا بنی آدم در قرآن کریم هست، که خدا خودش میگه ما به اولاد آدم کرامت دادیم، احترام دادیم، فضیلت دادیم، بزرگی دادیم. و دیدگاه دیگه که ما در زمینه میتونیم از او یاد بکنیم دیدگاه فلسفی هست. دیدگاه فلسفی، برجسته ترین دیدگاه فلسفی را ما دیدگاه کانت میتونیم داشته باشیم، که آقای کانت در این زمینه دیدگاه انسان شناسیش مبنای کرامت انسانی که در این زمینه اونا دیدگاهشون را مطرح کرده مبنای انسان شناسی قرار گرفته. در این زمینه سی نکته را ما میتونیم به عنوان دیدگاه فلسفی مطرح بکنیم. یکی دیدگاه ذاتی هست، هم کانت و هم سایر فیلسوفا اینا میان مطرح میکنن، مگه انسان از آنجایی که انسان هسته دارای کرامت هسته، از آنجایی که انسان هسته باید احترام شوه، از آنجایی که انسان هسته به او خاطر مورد توهین تحقیر نباید قرار بگیره. یعنی احترام یکی از ویژگی های منحصر به انسان هسته. نکته دوم در دیدگاه فلسفی اینه که عقلانیت انسان هسته، که انسان موجود عقلانی هسته، که این نکته در خوشبختانه در اعلامیه جهانی حقوق بشر و اسناد دیگه حقوق بشر هم آمده که انسان دارای عقل و وجدان هست. به این خاطر است که کانت از انسان ها میخواد که اول خود و بعد دیگرا را ابزار تلقی نکنه، یعنی به خود احترام بکنه. و نکته سوم هم اختیار و آزادی انسان هست، که انسان از اونجایی که دارای اختیار هست، دارای آزادی ذاتی هست، به اول لحاظ هست که انسان دارای کرامت هست. در اندیشه کانت و سایر فلسفا وقتی ما بریم ببینیم، عقل بالاترین قوه نفس و معرفت عقلانی بالاترین شناخت محسوب میشه. به این خاطر هست که عقل و آزادی در اینجا معیار یا مبنای کرامت انسانی قلمداد میشه. انسان با عقل خود اختیار میکنه و با عقل خود تصمیم میگیره. به این خاطر هست که عقل باید آزاد گذاشته شوه و عقل اساس و اصل انسان را تشکیل میده. و این نکته را خوشبختانه ما در قرآن کریم هم داریم مصداقش. آیه هست که میگه فبشر عبادی الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، یعنی خدا و بندگانش میگه که شما از بهترین اقوالش، از همه اقوال بشنوین، همه گفته ها را بشنوین و از بهترین آنها اطاعت بکنین. یعنی معیار برای انتخاب بهترین گزینش در اینجا عقل هست، که اینجا عقل و اختیار و آزادی میتونه که مبنای کرامت انسانی را تشکیل بده.
شنونده های عزیز، با امید از این که خسته نشده باشین، میریم به سوی یک وقفه کوتاه، دوباره به ادامه برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم از دیده بود، زخمی هم از دیده بود.
افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی.
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورن.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش.
اون که بر ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم نه تربیه کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی موج متوسط 1296 و FM 100.5.
سلام مجدد دوستان عزیز، به ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری از رادیو آزادی خوش آمدید. این برنامه به میزبانی من لیزا حیدری روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی به نشر میرسد. مهمان برنامه ما باز محمد آموزگار، مسئول بخش تعلیم و تربیت در دفتر صحابی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است و در این برنامه روی اصل کرامت انسانی صحبت میکنیم. در پایان برنامه شما میپرسیم آقای آموزگار که اصل کرامت انسانی در حال حاضر تا چی حد در جامعه ما رعایت شده؟
خب با توجه به نکات گفته شده، از اونجایی که ما وقتی میگیم از حقوق بشر یاد میکنیم، مخاطب حقوق بشر یعنی تامین کننده حقوق بشری شهروندان در کشور حکومت ها هست، قدرت های سیاسی هست. به لحاظ ما اگر در جامعه خود یک مقدار به صورت عملی نگاه بکنیم، آنچه که در وضعیت جاری کشور ما جامعه ما نشان میده، امروز ما هزاران فرد معتاد را در روی سرک، در روی کوچه ها، در درون دریاهای شهر کابل میبینیم که بدون سرنوشت رها شده به حالشان، که اینا در حقیقت وضعیتی که اینا به سر میبرن، اینا این وضعیت خدشه‌دار شدنی دلالت بر خدشه‌دار شدنی کرامت انسانی انسان‌های معتاد میکنه که دولت ما و حکومت ما مکلف هست که در این زمینه توجه جدی بکنه. نکته دیگه فقرا و گدایگرا هست و تگدی. آنچه که ما و شما امروز در روی سرک ها و خیابان ها و کوچه ها میبینیم، اطفال و زنان و مردان زیاد را ما و شما میبینیم که دست به گدایی میزنن و به صورت بسیار بعدش زندگی میکنن، که در واقع خدشه‌دار شدن ما حیثیت و کرامت ذاتی انسان هست. نکته دیگه هم فساد اداری هست. آنچه در بالا ما گفتیم که انسان نباید دست به عملی بزنه که او عمل سبب خدشه‌دار شدن حیثیت و کرامت انسانی انسان ها شوه. در واقع رشوه گرفتن، دست زدن به فساد اداری، چیزی که در جامعه ما بسیار امروز مروج هست و متاسفانه کنترل نمیشه، فساد هست. و دست زدن به فساد یا گرفتن فساد، گرفتن رشوه، در واقع دلالت بر این میکنه که انسان وسیله و ابزار قرار گرفته در اختیار نفس خود، در اختیار شخص دیگر. نکته دیگه هم افراد معلول هست. افرادی که دارای معلولیت هست، اینا به القاب زیشت صدا میشه. عدم توجه دولت، عدم توجه مردم، عدم توجه جامعه به اینا سبب میشه که به حیثیت و کرامت انسان های افراد دارای معلولیت خدشه وارد شوه. شکنجه و رفتار غیر انسانی یا رفتار توهین آمیز نکته دیگه هست که از زمان دستگیری افراد مظنون تا صدور حکم محکمه و همچنین در محلات سلب آزادی، اینا دلالت بر خدشه‌دار شدن و زیر پای شدن کرامت انسانی به عنوان اصلی ترین پایه حقوق بشر میشن. و رفتارهای غیر اخلاقی که در جامعه ما و شما بهش دوچار هستیم و میبینیم، اطفال و زنان، به خصوص زنان را اگر مورد توجه قرار بدیم، میبینیم که رفتارهای خیلی غیر عقلانی در کوچه، در بازار، در خانه، در درون موترها بهش صورت میگیره، حتی در درون دفاتر، اینا دلالت بر این میکنه که کرامت و حیثیت انسانی انسانهای زن خدشه‌دار میشن. خودکشی نکته دیگه هست که در کشور ما بسیار مروج هست و آمار بالایی را نشان میده، که بازم در این نکته انسان یک از تکالیف، یک از وظایفش اینه که از کرامت خود، از حیثیت شأن و شوکت ذاتی خود باید مواظبت کنه، باید حفاظت بکنه. به لحاظ ما میتونیم با همه واقعیت های تلخ که در جامعه ما وجود داره، وظیفه حکومت ها هست، وظیفه قدرت های سیاسی هست، وظیفه تمام نهادهای دولتی هست که در زمینه اعاده حیثیت انسان هایی که بدون سرنوشت در جامعه ما رها شده به اینا توجه بکنن، تا همون کرامت انسانی اینها به عنوان اصلی ترین و محوری ترین اصل حقوق بشر دوباره اعاده شود.
تشکر آقای آموزگار از حضورتان در برنامه و همچنان تشکر از شما شنونده های عزیز که برنامه را تا اخیر شنیدین. با امید از این که موضوع مورد بحث بر شما مفید و مؤثر واقع شده باشد، تا برنامه بعد که باز هم من لیزا حیدری در میزبانی این برنامه قرار میگیرم، شما را به خداوند بی‌نیاز می‌سپارم.
رهبران زن، سلام و خوش آمدید. در این برنامه رهبران زن، گلاله هوتک مهمان ماست. گلاله هوتک در سال 1342 در ولسوالی بلخ چشم به جهان گشود. خانم هوتک تحصیلات ابتداییش را در لیسه عالی فریده بلخی به پایان رساند و از رشته اقتصاد پوهنتون کابل فارغ التحصیل شد. خانم هوتک بعد از اتمام تحصیلات عالیش در افغانستان بانک کابل ایفای وظیفه کرد و مدت‌ها به عنوان معلم در یکی از مکاتب ولایت جوزجان هم ایفای وظیفه کرد. هوتک اکنون رئیس اداره کار و امور اجتماعی در ولایت بلخ است. او به رهبری زن در جامعه باور دارد و میگوید راز موفقیتش داشتن اراده قوی بر ایفای وظیفه و مکلفیتش است. اینکه او خودش را چگونه یک رهبر می‌داند، مجیب الرحمن حبیب‌زی خبرنگار رادیو آزادی در مزار شریف با خانم هوتک انجام داد.
ما زمانی که در ولایت جوزجان رفتم نسبت مشکلاتی که داشتم دوباره به طرف معارف رفتم و یکی از دلایلش هم این بود که امی نمایندگی پلانگذاری در ولایت جوزجان از برنامه حذف شد و ما به لیسه خدیجه جوزجانی شامل شدم به صفت معلم. مدت زیاد را به صفت معلم در اونجا کار کردم. بعد از اینکه زمان طالبا شد، در زمان طالب نتونستم که در خانه بی تفاوت باشم و یک تعداد زیادی از اطفال و نوجوانایی را که اینا از تحصیل باز مانده بودن بر از اینا کورسا را آماده ساختم. بر علاوه از اینکه خودم کورسا را رهبری میکردم، یک تعداد زیادی از خانما و دختر خانما را تانستم که به دور خود جمع بکنم، بر از اونا ذهنیت ببخشم و اونا هم بتانه که یک مقدار آید به دست بیاره و هم یک خدمت را برای نسل آیندهی که بی سرنوشت بودن انجام داده باشه. از همینجا شامل اجتماع شدم، یعنی وارد به اجتماع شدم و تعداد زیاده از خانما و نوجوانا مراجعه میکردن. در پالوی ازو من سازماندهی کردم بعضی از کورسهای خیاطی و کورسهای گلدوزی را که از همونجا من وارد اجتماع شدم و بعدا تانستم که زیاد امروی مردم تماسای خود داشته باشم و حتی خانواده ها بعضی از مشکلات فامیلی خود را هم مشوره می گرفتن. یعنی در پیشا پیش یک تعداد زیاده از زنا قرار گرفتم که در سال 82 من نسبت به امو مشکلات فامیل خود دوباره از ولایت جوزجان من آمدم به ولایت بلخ و سال 82 تا سال 84 من تانستم که بازم در ولایت بلخ برای خود پیدا بکنم که در ولایت بلخ در اینجا مؤسسات بسیار زیاد بود و این فعالیت ها بسیار میشد که راه اندازی شود و چون یک ولایت پیشرفته و ولایت کلان بود تانستم که من هم شامل مؤسسات شام که من شامل مؤسسه UNDP شدم بتانم که به مؤسسات چون دی چیزی و بعدا به دفتر محترم یوین ابیتت که واقعا در اونجا متانستم در اجتماع بین مردمایی که ضرورت داشتن پروژه هایشان مطابق خواست خودشان سروی بکنم با همکارای خود نظر به مو هدایت که از خود رهبری از اون مؤسسه می گرفتیم من ایفای وظیفه کردم با مردم و با اجتماع روابط تنگاتنگ و نزدیک داشتم.
در میان امی خانم ها در اجتماع بلخ چقدر به رهبری زنان باورمند هستید؟
من باور به این دارم که هر زنی که خواسته باشم از کسایی که علاقه داشته باشن به این که وقت خود زیادتر مصرف بکنن به بیرون و برای کار کرد برای مردم میتونن که یک رهبر خوب باشن. زمان میتونه که یک زن رهبر خوب باشه که او عشق و علاقه به وظیفه خود داشته باشه. یعنی دلواپس به این نباشه که وقت ما آمدیم در بیرون کار میکنم کار خانه ما چطور میشه. یعنی من خودم از جمله کسایی هستم زمانی که میایم پشت میز خود میشینم دیگه من فراموش میکنم که من یک خانم خانه هستم و چی مشکلات یا چی مسئولیت هایی را در خانه خود دارم. فقط امی تمام وقت را که دارم وقف خدمت به مردم میکنم تا زمانی که دوباره میرم به خانه خود. زنای بلخ هر کدامشان ماشاءالله زنای رسیده هستن و هر کدام از اینا میتونه که یک رهبر خوب باشن و خوب رهبریت بکنن. از اونجایی که ما نشست درخواست داشتیم امرای تعداد از خانمایی که اینا از جمله خانمای نخبه به شمار میرن، این خانمای نخبه در کل میتونن که یک رهبر خوب باشن، یک رهبری خوب به عهده داشته باشن.
در این میان خود چیونه یک رهبر احساس میکنه؟
اینه میشه که از همکارای ما سوال بکنین که اونا ما را چه قسم ارزیابی میکنن. من خود فکر میکنم که یک رهبر خوب، مهربان و وقت شناس هستم. زمانی که آدم وقت از پیش آدم فوت نکنه، یعنی به وقت خود سر وظیفه حاضر باشه، میتونه که تمام مسائل به فکر جمع، به فکر خوب از هم دیگر تفکیک بکنه و به مشکلات مردم رسیدگی بکنه و یک تیم کاری بسیار خوب داشته باشه. ما دانستیم که با در نظر داشته نظم و دیسیپلین و یک تیم کاری خوب در تمام امورات مربوط، تونستیم که با در نظر داشته وقت یک رهبر خوب باشم. کسی نبوده تا به امروز که مرا مورد انتقاد قرار داده باشه. بنان من فکر میکنم که ما تا به حال تونستیم که یک رهبر خوب در بین امی 421 نفر کارمنده که دارم باشم.
با وجود که کتله عظیمی را رهبری میکنین، راز موفقیت سایر خانم را در جامعه بلخ عواملش در چی میدانید؟
ایره به نظر من امی امنیتی که در بلخ وجود داره و همچنان تشویقی که از طرف بزرگای ما و از طرف رهبری امی حکومت ولایت بلخ در قبال تمام خانمایی که کار میکنن احساس میشه، من فکر کنم که یکی از روزای موفقیت من و تمام خانمایی که در ولایت بلخ کار میکنه امی خود بود.
از دید شما چقدر در جامعه بلخ زمینه کار برای خانم‌ها مساعد است نسبت به سایر ولایت؟
در ولایت بلخ بازم میشه بگویم که چون ما مقایسوی ایره با ولایت دیگه که قبلا در اونجا کار میکردم براتون میشه که ایره بیان بکنم که در ولایت بلخ یکی خو از لحاظ امنیت، دیگه ای که مردم ولایت بلخ قبل از اینکه این تعاملات در رونما شوه و بعض مشکلات را که ما و شما پشت سر گذاشتندیم، خانمای ولایت بلخ بیکار نبودن که یکی از مثالای بسیار خوب از ایره ما براتون گفتم. میتونم که بعد از ایرات دومین ولایت بود بلخ که رویبندای بسیار خوب میدوختن. چادری در ولایت بلخ دوخته میشد، گلدوزی در ولایت بلخ بود، شیت لیاف و کمپل و بالشت در ولایت بلخ دوخته میشد و امی خانمای بودن که اکثریت از اینا معلم بودن، نصف روز معلمی میکردن، نصف روز هم گلدوزی میکردن و اکثریت و بعضی دیگه از اینا هم که خانمای خانه بودن در خانه خود ماشین های خیاطی و گلدوزی داشتن، کمی چادر دوزی و سرمیزی دوزی و در کل امی گلدوزی مربوط خانما بود که اینه گفتم میتونیم که از سابق هم خانمای ولایت بلخ کسایی بودن که بیکار نمیشیشتن و فعلا هم ما خانمایی را داریم که بدون از اینا در پروژه های مؤسسات کار بکنن، بدون از اینا در سنترهای خیاطی مؤسسات کار بکنن، به خانه خیاطی میکنن که امروز فامیلا اکثرا در بیرون ارتباطات که دارن در اونجا فرمایش میتن و از امی روی تختی ها به خارج روان میکنن که ایره کلش گفتم میتونیم که خانمای ولایت بلخ خانمایی هستن که موفق هستن نسبت به ولایت اطراف ما هستن.
خانم تک، به عنوان آخرین حرفایتان میشه نظرتان، پیشنهادتان در راستای بهبود وضعیت زندگی خانم ها و ایفای نقششان در جامعه شان داشته باشید؟
من برای خواهرای خود دوستانه و صمیمانه نظر دارم، پیشنهاد میتونم برشان که در هر کجایی که هستن، هر کسی که هستن، ولو رئیس هستن، معلم هستن، مدیر هستن و یا خانم خانه هستن، اینه به هر موقفی که هستن امو وظیفه سپرده شده شانه به شکل خوب وجه اصلا انجام بده. اینه هر کس نمیتونه که رئیس باشه، کلگی نمیتونه مدیر مکتب باشه، تمام خانما نمیتونه معلم باشه، ولی یک خانمی که در خانه است میتونه که یک کورس بسیار خوب خیاطی داشته باشه، یک کورس بسیار خوب سواد آموزی داشته باشه. مهمی است که شما به عنوان انجام یک وظیفه از خانه بیرون میشین و امی وظیفه خود صادقانه و وجه اثرش انجام بدین.
رادیو آزادی از 7 تا 7 7 روز هفته.